هم میهنان عزیز و ارجمند، درود فراوان بر شما باد. در برنامه امروز نخست سخن هفته ما را زیر عنوان روند دموکراسی مقابله با استبداد و دیکتاتوریسم خواهید شنید و در طی آن مروری داریم به خبرها و رویدادهای هفته‌ای که گذشت. هموطنان، در هفته گذشت 21 آذر ماه سال روز نجات آذرآبادگان و سر به سربلند سرزمین ایران بود و نسل جدید باید توجه کند که چه دسیسه‌هایی برای تجزیه ایران ما از سوی برخی قدرت‌های بیگانه و در رأس آنها دولت وقت روسیه یار و یاور جمهوری اسلامی تدارک دیده شد و اگر اراده شخصی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی که گفت اگر دستم را قطع کنند محال است سند تجزیه آذربایجان را امضا کنم به مقابله با این توطئه و دسیسه‌ها نمی شتافت، امروز آذربایجان ما از سرزمین میانی خود جدا شده بود. در اینجا نمی خواهم به شرح ماجرا و خیانت برخی از مزدوران بیگانه در اجرای این دسیسه و توطئه شوم بپردازم، ولی در آغاز سخن این هفته ضروری دانستم که به حادثه بزرگ نجات آذربایجان از مهمت مردم این استان و سربازان و افسران رزمنده و دلاوری که در راه شکست و ناکامی توطئه بیگانگان جان باختند و راه نجات آذربایجان را فراهم ساختند اشاره کنم و به روان پاک تمامی این جانبازان و نگهبانان ایران زمین درود بفرستم. روانشان شاد باد. و اما سخن هفته را به موضوع گسترش مشروطه خواهی در ایران پس از انقلاب سیاه و ویرانگر اسلامی و به ویژه توجه نسل جوان به فرهنگ و هویت تاریخی خود و تلاش برای احیای این فرهنگ و تمدن اختصاص دادم. اصولا نیروهای ملی در فضای سیاسی ایران که با همه اختناق استبداد حکومتی نقش برانگیزنده و اثرگذار دارد یک نیرو در میان دیگر نیروها نیست و وقتی ما میگوییم ملی معنا و مفهومی بس عمیق دارد، اما در مرحله کنونی که ما شاهد گسترش موج مشروطه خواهی در کشور هستیم و از نظر سیاسی ملی اگر معنایی داشته باشد، این معنا برخاستن و رویارویی با فاشیسم مذهبی است و هر کس مدعی ملی‌گرایی است ناگزیر مخالف سیاسی نظام کنونی در ایران است. پس صور گوناگون و مختلف نیروهای ملی نباید همدیگر را آماج حملات و انتقادات قرار بدهند. وظیفه یک ملی و ملیگرا چه جمهوری خواه و چه مشروطه طلب پیگیری قاطعانه مبارزات ملی است و در این دوران حساس نباید همدیگر را مورد حمله قرار دهند. یعنی اینک زمان تاختن بر تمایلات یکدیگر نیست. البته در فواید یک بحث انتقادی و تبادل آرا و نظر و پیجویی در تجربه‌های سیاسی به قصد شناخت و دستیابی به یک نظام دموکراتیک که بر شرایط تاریخی و فرهنگی ایران منطبق باشد نباید تردیدی روا داشت و این بحث و بررسی ها تا زمانی که مردم ایران در فضا و شرایط کاملا دموکراتیک و آزاد انتخاب قطعی خود را اعلام نکنند ادامه خواهد داشت. در یک نگرش آزادی خواهانه و دموکراتیک، مشروطه خواهی و جمهوری خواهی دو کوشش متعارض و متضاد با هم محسوب نمی شوند و این دو در واقع جبهه مشترکی را علیه استبداد و دیکتاتوری و ضد ملی جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند و در این حال با هم پیرامون محتوای یک سیاست ملی و محتوای نظام آینده ایران و نه درباره شکل نظام همرأیی و همراهی و هماهنگی کامل دارند و اگر همان قدر که انتقاد می‌کنیم در رفع اشکالات و عیب‌ها با پیوندی از میهن پرستی کوشش به خرج بدهیم و در درک متقابل بکوشیم، نیروهای ملی به احتمال بسیار زیاد بر کمبودهای خود غلبه می‌کند و اعتبار و حیثیت خود را باز خواهد یافت و سرانجام در یک پایگاه همبستگی به مثابه مهمترین نیروهای جانشین ظاهر خواهد شد. ما طی سالهای اخیر شاهد تقسیم بندی گروه‌ها به جمهوری‌خواه و سلطنت طلب بوده ایم که به هیچ وجه آغاز خوبی در بحث‌های دموکراسی‌خواهی نبوده و نخواهد بود. مشروطه‌خواهان با اینکه در حال حاضر هم در درون و هم در بیرون از کشور در حال اوج‌گیری و قدرت گرفتن و حرکت به سوی استقرار دموکراسی در ایران هستند، ولی با این حال به هیچ وجه ملی‌گرایان را یا ملیون را مورد حمله قرار نمی‌دهند، چرا که چنین اقدامی را به سود مبارزات پیگیر و اقتربانی خود برای مقابله با رژیم استبدادی ولایت متقی فقیه نمی‌دانند و تقسیم حکومت به جمهوری و سلطنت را آغاز خوشایندی در بحث دموکراسی ارزیابی نمی‌کنند. نمیتوان و نباید دموکراسی را با نوع نظام یکی پنداشت. دموکراسی نوع نظام سیاسی نیست، بنیاد و اساس هر نظامی است و شکل خاصی از نظام سلطنت یا جمهوری را توجیه نمی کند، بلکه محتوای نظام اهمیت دارد. دموکراسی نه در مقابل سلطنت و نه در مقابل جمهوری، بلکه در برابر دیکتاتوری قرار می‌گیرد. هم مشروطه‌خواه و هم جمهوری‌خواه، دموکراسی طلب و کثرت‌گرا باید به طور متحد و متفق و یگانه علیه مخالفان آزادی و دموکراسی بپاخیزند. امروزه مشروطه‌خواهان در تلاشند تا فضای سیاسی در ایران به گونه ای باشد که مردم بتوانند آزادانه به هر نوع نظامی که خواهان و طالبان هستند رای دهند و امروز طرفداران و حامیان مشروطی پادشاهی که خود را در مرحله جدید و نوین انقلاب دوم مشروطیت قرار دادند، سعی می کنند تا با همکاری و همیاری دیگر گروه های سیاسی و حزبی زمینه ایجاد فضای آزاد برای انتخابات کاملا آزاد و گزینش نوع نظام آینده در فضایی بدور از هر گونه فشار و اختناق آماده کنند. بدون تردید پیروزی با آنهایی است که بر حاکمیت ملی در یک حکومت مشروطی پادشاهی پارلمانی تأکید و اصرار دارند و به خاطر تحقق آن در میدان حاضرند و با رشادت و جانبازی به مقابله با استبداد مذهبی ولایت متقی فقیه برخاستند. و اینک رویدادهای هفته را که پشت‌سر گذاشته‌ایم مورد بررسی قرار می‌دهیم. دوشنبه 9 ماه دسامبر برابر با 18 آذر ماه. در این روز باز هم انتشار گزارشی از میلیاردها تومان هیت و میل در سازمان تامین اجتماعی، بخش کوچکی از فساد گسترده مالی و نهادینه شدن آن در بدنه جمهوری اسلامی پرده برداشت. در پی هیت و میل در سازمان تامین اجتماعی و پرداخت رشوه‌های کلان به نمایندگان مجلس که آن را هدیه به نمایندگان عنوان می‌کنند، مدیر کل استان این سازمان به نام سعید مرتضوی که قبل از گزینش به این سمت دادستان انقلاب اسلامی بود و احکام اعدام صدها تن مبارز ایرانی را صادر کرد و در ماجرای قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی نقش نخست را بر عهده داشت و این بانوی ایرانی را زیر شکنجه و ضربات متعدد بر سرش به قتل رساند، این بار در سمت مدیریت کل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به کمیته تحقیق و تفحص مجلس پیرامون پرداختهای غیرقانونی به نمایندگان مجلس، فهرست نمایندگان دریافت کننده میلیاردها تومان به عنوان کارت حجه را تسلیم مجلس کرد و پرداختها به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تحت مدیریت خود را به یک دوره خاص محدود ندانست و گفت تقریبا در اکثر دوره‌ها در همین حد پرداختی‌ها انجام گرفته است. افشای پرداخت میلیاردها تومان از خزانه ملت به نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که در همین روز وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید یک پنجم خانواده‌ها در ایران شغل ندارند و بیکارند و شاغلین هم در معرض خطر فقر قرار گرفتند. سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه ای از وزیر اقتصاد پخش کرد و وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سال 91 رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافته است و به منهای 5.8% سقوط کرده است. منهای 5.8%. در روز دوشنبه گزارش‌هایی از اعتراضات کارگران در نقاط مختلف کشور منتشر شد. کارگران شرکت توس در اعتراض به کمی دستمزد و گرانی‌های کم‌شکن در محوطه این واحد تولیدی دست به تجمع زدند و در همین روز صدها تن از کارگران پلی اکریل اصفهان در برابر مسجد کارخانه تجمع کردند و از 4 کارگری که به خاطر شرکت در اعتراضات بازداشت و سپس آزاد شده بود استقبال به عمل آوردند. در همین روز گزارشی از استان خوزستان دریافت کردیم که حاکی از اعتراضات صدها کارگر نیبر مجتمع کشوستنت خوزستان در هفتتپه بود. این کارگران که چند روز قبل دست به تحصن داده بودند برای دومین روز متوالی به این تحصن ادامه دادند. آنها نسبت به کمی دستمزدها و هزینه‌های سنگین مایحتاج عمومی اعتراف کردند. در روز دوشنبه قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسایی کودکان معتاد 5 سال در ایران خبر داد و گفت کودکان معتاد در مناطق آلوده حضور دارند که سن و سال برخی از آنها به 5 سال و 7 سال هم میرسد. سه‌شنبه 19 آذر ماه برابر با 10 ماه دسامبر در این روز در ورزشگاه ژانسبورگ ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان همراه با انبوهی از مردم آفریقای جنوبی در آیین یادبود نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین این کشور حضور یافتند. در این مراسم براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و تنی چند دیگر از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد سخنانی ایراد کردند. نلسون ماندلا در مبارزات ضد نژادپرستی طولانی خود توانست یک حکومت نژادپرست سفیدپوست را سرنگون کند. با اینکه ماندلا در دوره‌ای هواداران خود را برای مبارزه با آپارتاید به خشونت و حمله به تأسیسات دولتی و نظامی تشویق کرده بود، ولی همچنان به مبارزه مسالمت آمیز متعهد بود و پس از پیروزی تمام کسانی را که او را زندانی کرده بودند یا مورد شکنجه قرار داده بودند و حتی زندانبانش را بخشید و همین امر شهرت ماندلا را بیش از پیش گسترش داد. در همین روز چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در دوحه با امیر قطر و وزیر دفاع امیر چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها وزیر دفاع آمریکا ابراز اطمینان نمود که دولت باراک اوباما در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهد است. وزیر دفاع آمریکا پیمان دفاعی ایالات متحده با امیررشید قطر را برای مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. این پیمان نظامی و دفاعی نخستین بار در سال 1992 میلادی به امضا رسیده بود و بعد از تمدید دوباره آن برگزاری و حفظ ارتباط میان نیروهای نظامی آمریکا و قطر بلیز در حوزه‌های آموزش نظامی، مانورهای مشترک و دیگر فعالیت‌های تلافی، تدافعی و نظامی است. بر اساس پیمان‌نامه دفاعی میان آمریکا و قطر، ایالات متحده آمریکا اقدام به تأسیس و ایجاد پایگاه نظامی به نام پایگاه الحدید در خاک قطر کرده است. در این پایگاه هم‌اکنون بیش از 6000 تن از تفنگداران و افراد نیروی هوایی آمریکا مستقر شدند و این پایگاه در حقیقت مقر فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه است. و در سال 2003 میلادی حمله نظامی آمریکا به صدام حسین و عراق از همین پایگاه انجام گرفت. در همین روز موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در دیداری با رئیس جمهور گواتمالا جمهوری اسلامی را صریحا متهم کرد که از طریق سفارتخانه‌هایش برای نقل و انتقال سلاح و مهمات به منظور انجام عملیات تروریستی علیه آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در کشورهای کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی پایگاه‌های تروریستی دارد و جمهوری اسلامی از این پایگاه‌ها برای انجام عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه اسرائیل و در صورت لزوم علیه آمریکا بهره می‌گیرد. در همین روز رئیس سازمان بازرسی کل کشور ناصر سراج گفت متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی افراد با نفوذی را در 3 فقره اجیر کرده بودند تا اگر با مشکلی مواجه شوند بتوانند با استفاده از نفوذ این افراد مشکل را حل کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنرانیش در اهواز ماجرای سوء استفاده 3000 میلیارد تومانی را به تفصیل شرح داد و گفت پرونده اختلاف 3000 میلیارد تومانی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد که یکی از این کارخانه ها گروه صنعتی فولاد اهواز بود و گروه آریا شعبه بانک صادرات این کارخانه را به طور کامل در اختیار خود گرفت و توانست به این وسیله خارج از بانک صادرات بیش از 130 LC یعنی اعتبار استادی با رقم‌های ده‌ها میلیاردی صادر کند. به افزود گروه آریا در ظرف 1-2 روز اسناد را در کیش به پول نقد تبدیل می‌کرد و این پول نقد در شرکت‌های سوری و حساب‌های متعدد گردش پیدا می‌کرد و در نهایت به بانک مقصد و گروه مادر واریز می‌شد تا رد پول‌ها گم شود. در همین روز گزارش رسید که 18 نماینده استان خوزستان در مجلس در اعتراض به کاهش اعتبارات این استان در بودجه سال 93 به طور دست جمعی استعفا دادند. در همین روز سعید مرتضوی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که 285 نماینده مجلس پیشین کارت حدیه و بند از این سازمان دریافت کردند. به این مطلب را در نامه خطاب به رئیس کمیسیون اسناد مجلس مطرح کرد. به این میلیاردها تومانی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان رشوه به نمایندگان مجلس داده است را کارت حدیه خواند که غیر قانونی هم نبوده است و این منابع خبری میگویند اتفاقا این اقدام کاملا برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی است. در همین حال در این روز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی خطاب به اعضای شورای فرهنگی خواستار دخالت و نظارت حکومت در امور فرهنگی شد و ادعا کرد که سپردن فرهنگ به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست. به این شبکه‌های رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان در خارج از کشور را عامل تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی دانست. چهارشنبه 11 ماه دسامبر برابر با 20 آذر ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده طی سخنرانی گفت که آمریکا نسبت به آمادگی ایران برای دستیابی به توافق نهایی در جهت حل و فصل مناقشه اتمی تردید دارد. در این نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از درخواست جان کری وزیر خارجه مبنی بر به تأخیر انداختن بررسی تحریم‌های جدید سنا علیه جمهوری اسلامی که مورد درخواست دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا رسما اعلام کرد که مایل است فقط تلاش‌ها در این باره را فعلا برای مدتی کوتاه متوقف کند. در همین روز وزیر خارجه روسیه لاوروف وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه درباره مسائل دو جانبه و پرونده اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. روسیه تنها کشور حامی جمهوری اسلامی و سوریه در خاورمیانه و منابع خبری گفتند که روسیه به جمهوری اسلامی دستور داده تا افراد سپاه پاسداران به سوریه فرستاده شوند و با مخالفان بشار اسد بجنگند. در همین رابطه روز چهارشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اعتراف کرد که جمهوری اسلامی به سوریه نیروهای سازماندهی شده نظامی فرستاده است. به گفت ما هر کاری بتوانیم می‌کنیم تا حکومت بشار اسد در سوریه حفظ شود. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه که گفته بود آمریکا می‌تواند ظرف دو یا سه بمب تمام تاسیسات اتمی ایران را نابود کند واکنششان داد و وزیر خارجه را متهم کرد که او در امور نظامی و توان دفاعی جمهوری اسلامی بی تجربه است و چیزی نمی‌داند. جعفری درباره مذاکرات اتمی در ژنو گفت در این مذاکرات آنچه داده شده حد اکثری و آنچه به دست آورده این حد اقلی بوده است، ولی هنوز از خط قرمز ما عبور نکرده است. وی درباره این خط قرمز توضیحی نداد. در همین روز پس از سفر محمد جواد ظریف به امارات عربی متحده و برگزاری کنفرانس کشورهای عربی عضو شورای همکاری های خلیج، گزارشی منتشر شد که احتمالاً سازش پنهانی میان مقامات امارات عربی و جواد ظریف انجام شده است و قرار است اداره سه جزیره به قطر واگذار شود. ولی ساعتی بعد سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت ایران در همکاری‌های مبتنی بر دوستی و برادری با کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ محدودیتی قائل نیست. وی در واکنش به بیانیه اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های خلیج فارس در کویت گفت جزایر ابو موسا، توم بزرگ و توم کوچک بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است. از سوی دیگر گزارشی از تظاهرات دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به دست ما رسید. دانشجویان هنگام بازدید بازرسان از دانشگاه فرصت را مناسب دانستند و ضمن دادن شعارهایی خواستار برکناری رئیس دانشگاه خود شدند. دانشجویان که در محوطه دانشگاه تجمع کرده بودند شعار می‌دادند زندانی سیاسی، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. آنها همچنین خواستار آزادی شهید جای نبوی یکی از دانشجویان زندانی دانشگاه نوشیروانی بابل شدند. در همین روز خبر رسید که سید عبدالنبی موسوی امام جمعه خرمشهر و نماینده رهبر در این شهرستان به علت بی‌توجهی به بازسازی خرمشهر از سمت خود استعفا داده است. ولی منابع خبری گفتند که عدم حضور مردم در نماز جمعه باعث استعفای او از امامت جمعه شده است. در همین روز و پس از استعفای 18 نماینده استان خوزستان در مجلس اسلامی اعلام شد که نمایندگان استان کردستان نیز در اعتراض به کاهش بودجه استان استعفا دادند. پنجشنبه 21 آذر ماه برابر با 12 ماه دسامبر. در این روز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 14 شرکت و 4 فرد را به خاطر نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است. شرکت‌های سنگاپوری، اوکراینی و چندین شرکت دیگر در این تحریم‌ها جای گرفتند. شماری از شرکت‌های دیگر نیز که در همکاری و کمک رسانی به برنامه‌های اتمی نظامی جمهوری اسلامی دست داشتند و تعدادی از ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله شرکت هایی هستند که به خاطر عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند و به این ترتیب این شرکت ها نمی توانند با آمریکا داد و ستد کنند و یا تجهیزاتی خریداری نمایند. در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا نیز اسامی 15 شرکت 12 شرکت و یک نفر را که در نقض تحریم ها نقش داشتند از جمله شرکت هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه پاسداران را مشمول مجازات قرار دادند. این شرکت ها در ترکیه، ارمنستان، یونان، تهران، تایلند و امارات عربی متحده قرار دارند. برخی دیگر از این شرکت های تحریم شده در آسیا یا اروپا فعالیت میکنند که همگی در فهرست سیاه تحریم های ایالات متحده جای گرفتند و از انجام هر گونه معاملهی در آمریکا منع شدند و حق خرید موتورهای هواپیما یا قطعات یدکی از ایالات متحده را ندارند. در همین روز خزانه‌داری آمریکا به تمام شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران در تأسیسات صنعت نفت ایران هشدار داد که هر گونه معامله یا داد و ستد یا سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی ایران با مجازات‌های همراه خواهد بود. دیوید کوهن معاون خزانه‌داری آمریکا در این هشدار تأکید کرد که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود باقی است و آنها نباید با جمهوری اسلامی وارد همکاری شوند. بیافزود که جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا با مدیران 100 بانک جهانی و شرکت‌های تجاری ملاقات کرده و آنها گفته است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و هر شرکتی که با جمهوری اسلامی معامله کند در فهرست تحریم ایالات متحده قرار خواهد گرفت. در همین حال آمریکا یک بانک معروف انگلستان به نام بانک سرسنتی اسکاتلند RBS را 100 میلیون دلار جریمه کرد و این بانک با پرداخت این جریمه موافقت نمود و این مبلغ را به خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا پرداخت کرد. دو بانک دیگر در انگلستان، استاندارد چارتر و HSBC، هر کدام به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی به تقریب 675 میلیون و 1 میلیارد و 900 دلار جریمه محکوم شدند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که کمیته بانکی سنای آمریکا به درخواست دولت باراک اوباما تصویب طرح تشدید مجازات‌های جدید علیه ایران را برای مدتی کوتاه به تعویض انداخته است و در همین روز اعلام شد که ماموران جمهوری اسلامی در سنندج گورستان متعلق به بهایان را با بولدوزر ویران کردند و با این اقدام بار دیگر کینه‌توزی و دشمنی خیش را نسبت به هم‌میهنان بهایی ما در کشور نشان دادند، در حالی که زمین این گورستان در سال 1672 از سوی مسئولان شورای شهر و شهردار وقت در اختیار شهروندان بهایی در استان کردستان قرار گرفته بود. همین عزیز، این بود نگاهی به چکیدی خبرها و رویدادهای هفته که پشت سر گذاشتیم و تصویر هفته. تا هفته آینده که باز هم با شما سخن بگوییم، خدا جار و نگهدارتان باد.